الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، جلت الألسن عن غاية صفته والأغول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته، والصلاة على أشرف بريته وخاتم رسله سيدنا ومولانا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد حبيب الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله العظيم: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون. أيام ليالي فربركة ماه رمضان وأيام زيافة الله است. امیدوارم خدای عظیم و شأن در روزها و شبها و دقائق و ساعاتش توفیق بهره برداری از عبادت و بندگی حق را به ما عنایت کند و قلم عفو بر جرائم سیئات ما بکشد، برای شادی روح اموات، گذشتگان، شهیدان، ذوی الحقوق اجماعا صلوات بفرستید. یکی از ادله بسیار ارزشمند اثبات معاد و روز رستاخیز از راه اعتقاد به صفات پروردگار حکیم و خبیر است. یعنی این دلیل مستقیما با اعتقاد توحیدی ما ارتباط دارد. همه ما می‌دانیم که خدا دارای صفاتی است مانند حکمت، علم، عدالت و امثال اینها. بحث و از این راه این چنین استدلال می کنند: اولا خدای حکیم کار عبث نمی کند. کسی که دارای حکمت است، دارای علم است و دارای توان و قدرت، این کار عبث از او انجام نمی شود. اگر بنا باشد عالم آخرتی نباشد، یوم البعثی نباشد، قیامتی نباشد، این دنیا خلقتش عبث می شود. حتی مثل می زنن مانند کوزگری که بیاد یک کوزه ای رو با نقش ها و طرح بسیار زیبا بسازد و بعد از آن که او را ساخت بزند و او را بشکند. این عالمی که خدا آفریده است با این همه شگفتی و این همه اسرار و این همه موجودات، این عالم پس از زمانی پایان پذیرد و از بین برود. نه قیامتی، نه حسابی، نه کتابی، نه پاداش اعمالی، هیچ کدام از اینها دنبالش نباشد. یه راه. مسئله دوم، اگر چنانچه خدای عظیم و شأن، خدای حکیم و خدای عادل عالمی بیافریند و عده‌ای به نام انسان در این عالم بیایند و انسانها دارای اختیار باشند، به آنها قدرت بدهد، توان بدهد، اراده بدهد و خصوصیات دیگر که در انسان هست، و اینا بیان در این عالم عده‌ای ستمگر باشند و عده‌ای ستمکش. ببینید درست مستقیما این به صفات پروردگار برخورد می کند. این دلیل عده‌ای بیان در این عالم انسانها رو زجر بدهن، شکنجه بدهن، قتل عام بکنن، نابود کنن و عده‌ای هم این ستمها رو تحمل کنن و اصلا جایی نباشد، فریادرسی نباشد، حسابی نباشد، کتابی نباشد. این چگونه ممکن است ما بگوییم این خدا عادل است؟ در اون عقیده ما نسبت به پروردگار عالم خلل وارد می شود. امکان دارد یه همچه چیزی؟ یه عده شما می دانید در این عالم آمدن اونقدر ظلم کردند که حساب ندارد. حجاجها، بوجهلها، شدادها، نمرودها، بعضی از مورخین تفسیر را ملاحظه بکنید، در ذیل آیات مربوط به فرعون میگوید فرعون در هر روزی هزاران بچه رو میکشت، شکمها رو پاره میکرد، یذبحون ابناءهم، بچه های کوچک رو سر میبرید و مادران و پدران این ظلم و این جنایت رو میدیدن و کسی هم نبود به داد برسد. چنگیز، چند روز قبل من ظاهراً از تلویزیون بود داشتم میشنیدم که ای کاش مردم ما، یعنی مردم ایران، تاریخ گذشته ایران رو میخوندن، از جمله حمله مغول به ایران. گاهی از اوقات این فرازهای تاریخی رو شما مطالعه بکنید و بخونید. ببینید چنگیز حمله کرد به ایران، کتابخانه ها، مراکز درمانی، مراکز علمی، خانه ها، همه وسایل جمعی و فردی را نابود کردند. وقتی در یک شهری وارد می شدند اونچنان قتل عام می کردند و ترس و وحشتی هم در دل مردم پدید آمده بود. وقتی می گفتن به صف بنشینید، می خواهیم شما رو بکشیم و قتل عام بکنیم، همه می نشستن و جرأت دم زدن نداشتن. حتی من در تاریخ می خوندم که چنگیز سواره آمد وارد منزلی شد و تمام اهل منزل رو قتل عام کرد، رسید به آخرین نفر که بچه خردسالی بود در گهواره. این بچه رو هم خواست بکشد، اولین بار اون قلبش، اون وجدانش که خدا در همه انسانها قرار داده یه مقداری ازش باقی مونده، یعنی سوسو میزنه باز، گفت این بچه کوچک است. این نیزه رو گذاشت در دهن بچه، بچه خیال کرد پسونه که شروع کرد مکیدن. پس از چند لحظه اون حالت دوم پدید آمد، یه مرتبه نیزه را فرو کرد و ریه و جگر و احشاء و امعاء بچه را نابود کرد. حالا اینا رو یه عده ظلم کردن، یه عده ای ظلمها را تحمل کردن. با عدالت خدا چگونه است که حساب و کتاب و قیامتی نباشد؟ این اولا. و ثانیاً دقت کنید در این جمله، این عالم ظرفیت ندارد. ممکنه بگید در این عالم عده‌ای به پاداش اعمال خودشون میرسند، بله اینجوریه. ظلم از چیزهایی هست که در این عالم مکافات ظلم گریبان ظالم رو میگیرد و احیاناً او را به سزای اعمالش میرساند، اما چقدر؟ یک نفر هزار نفر رو کشته، شکنجه کرده، اذیت کرده، آزار کرده، قتل نفس کرده، ناموس او را خیانت کرده، حالا با این یکی چی کار بکنم؟ واقعا عقل انسان چه میگوید؟ اگر عالم آخرتی نباشد و اگر حساب و پاداشی نباشد، اگر جایی نباشد که ستمگر به مکافات عملش برسد، آیا این مسئله با عدالت خدا سازگار هست؟ این دنیا ظرفیت نداره یه نفر رو یک مرتبه میتوانن بکشن، یک نفر رو 10 سال میتوانن شکنجه بکنن، یک نفر رو به تمام عمر میتوانن شکنجه بکنن، اما یک نفر هزاران نفر رو شکنجه کرده و کشته و از بین برده، با این چه کار کند؟ باید یه عالمی باشه که ظرفیت داشته باشد. ولذا قرآن مجید برای ما هدایتگری در این جهت. قرآن آیاتشو ببینید، راجع به قیامت به این آیه توجه بکنید: کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. پناه بر خدا، عالم آخرت مثل عالم دنیا نیست. عالم دنیا یه نفر رو شکنجه میکنن، پوست بدنشو میکنن، این از بین میرود. اما خدا میفرماید، هشدار میدهد که اونجا این ظرفیت رو دارد. هر وقت این پوست بدن سوخته میشود، از این ور میسوزد، از اون طرف از نو می روید. چرا؟ لیذوق العذاب، برای این که به اینها گفته شود حالا عذاب خدا را بچشید. اون روزی که شکنجه می کردید، اون روزی که اذیت می کردید، اون روزی که آزار می کردید. ولذا دیدید گاهی از اوقات ستمکش ها به ستمگرها می گویند هر چه می خواهی بکن. قیامتی هست، قیامت و حسابی هست. اینجاست که زندگی معنی پیدا می کند، چون خدا عادل است. عادل، این از صفات پروردگار عالمه. از جمله آیاتی که خوندم این آیه مبارکه است که در آغاز عرایزم خوندم. عزیزان، ماه رمضان است، با این آیات بیشتر آشنا شویم. نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن، اولا ثواب دارد، دوم جنبه سازندگی برای ما دارد. حالا آیه رو ترجمه می کنم. ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم، اشاره به عدل خداست. ام حسب الذين اشتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا گمان میکنند آنانی که غرق در معصیت و گناه شدند ما اونها رو قرار میدهیم مانند آنانی که اینها عمل صالح انجام دادن و به وظایف عمل کردن سواء محیاهم و مماتهم، مرده و زنده این دوتا با هم یکیه؟ اون جوان خدا پرستی که از اول زندگی خلاف نکرده، گناه نکرده، به نامحرم نگاه نکرده، معصیت خدا نکرده، مال مردم رو کم و زیاد نکرده، با اون کسی که همه خلافها رو مرتکب شده است، آیا اینها در روز قیامت و در روز بازپسین مرده و زنده اونها یکیست؟ واقعا این چنینه؟ این قضاوت شماست؟ اگر قیامت نباشد باید این چنین باشد. اما خدا می فرماید سا اما یحکمون. اگر کسی این چنین خیال کند بد قضاوت کرده. چرا؟ و خلق الله السماوات والارض بالحق، خدا حکیم است، این آسمان و زمین رو بر پایه حق و عدل استوار کرده است. بالعدل قامت السماوات والارض، یعنی عالم عالم حساب است، عالمی کتاب است. گاهی از اوقات نمیدونم اینها واقعیت یا افسانه. میگویند یه فردی، حالا میگن مولا نصرالدین،
نمیدونم اصلاً به تعبیر علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه ملا نصرالدینی بوده یا نه، گفت میخوام برم بمیرم ببینم عالم آخرت چگونه است. خب بزرگان ما گاهی از اوقات این کارو میکردن، میرفتن تو قبرستون ها و قبری میکندن و در اونجا کفنی میپوشیدن و بعد میگفتن حالا ما خیال کردیم مردیم. گاهی از اوقات میومدن تو قبراشون شروع میکردن قرآن خوندن برای اینکه نورانی شود و عذاب خدا به این قبر هیچگاه راه پیدا نکند. حالا ملا گفت به زنش، گفت من میخوام بمیرم برم اونجا ببینم عالم آخرت چه خبر است. آمد یه قبری کن و کفن پوشید، لباس سفید، رفته در میان قبر. اون موقع تجار چیزایی که می آوردن از خارج از جمله چینی بود. یه تاجر چینی ها رو بار کرده به شترها و صدای زنگ شترها بلند داره میاد. رسید کنار قبرستان، ملا گفت سرم و درارم ببینم چه خبره. همچی که سرش در آورد یه مرتبه این شترها رم برداشتن، هر چه چینی بالای شترها بود اینا ریخ زمین و خورد شد. صاحب کالا ناراحت شد، گفت چی بوده که این ضرر رو نصیب من کرد؟ این چوب دستی دستش بود، آمد دید یه نفر آدمی زنده لباس سفید پوشیده در قبر خوابیده. از شدت عصبانیت و ناراحتی این چوب و بلند کرد، شروع کرد زدن. حالا نزن چی بزن؟ اونقدر زد که استخونهایش در هم شکست. لنگون و شلون آمد در منزل. زنش بهش گفت ملا مردی؟ گفت بله. گفت عالم آخرت چه خبر بود؟ گفت اگر از عالم آخرت بخوای، اگر شطور کسی یا رم ندی کاری به کارت ندارد، اما اگر شطور رم دادی اونقدر میزنن که بدن انسان و استخونهای بدن خورد میشود. این واقعیت ولو افسانه. اگر در این عالم انسان اذیت و آزارش به کسی نرسد، خلاف نکند، گناه نکند، کاری به کار انسان ندارن. اما اگر خلاف کرد چی؟ این قرآن مجیده. می فرماید و خلق الله السماوات والارض بالحق. خدای آسمان و زمین رو ببین حکمت خدا در این عالم چه گرده. می خواهید بدونید حکمت خدا چگونه است؟ موسی بن عمران آمد در دربار فرعون. فرعون مدعی الوهیت است، میگه انا ربکم الاعلا. گفت آقای موسی خدای تو چگونه است؟ ببینید چقدر زیبا جواب گفته. گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدای من خدای حکیم مثل انسانها نیست، این اعتقاد ماست. ولذا اقیانوس نورده ها میگوین در اعماق اقیانوس ها که نور آفتاب نمیتابد و هر موجود زنده نیاز به نور دارد، خدا در پولک ماهی ها نور قرار داده است. کسانی که در اعماق اقیانوس ها برن مثل یک شهری که هزاران چراغ افروخته شده است، این ماهی ها دارن از این ور اونور میرن. خدایی که با این حکمت آفرینش را به وجود آورده است. شما ملاحظه کنید این بچه در شکم مادر خدای حکیم چه کرده؟ یه جفت براش قرار داده، این حکمت پروردگار عالمه. یه جفت در شکم مادر نقش چیه؟ نقش ترانس داره. یه ترانس، این برق 220 ولت شما اگر بیاری یه لامپ بادومی بهش بزنی این می سوزد و از بین می رود. اگر بخواد بچه از مادر ارتزاق کند مستقیما نمیتواند غذای غلیظ و پر انرژی را دریافت کند. خدا آمده یه ترانس درست کرده، نام این ترانس جفته، یه سر این جفت به ناف بچه است و یک سر دیگر به جدار بچه‌دان مادر. گاهی از اوقات اینا را مطالعه کنید، اینکه خدا می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، تا واضح شود که خدا حق، رازش همین جاست. بچه دهن دارد، ریه دارد، دستگاه هاضمه دارد، کبد دارد، اما هیچ کدام از اینها فعالیت ندارد. حتی انسان شناس ها میگویند اگر ریه بچه یک لحظه به کار بیفتد، مرگ بچه حتمی است. حالا این بچه ارتزاق میکند از بند جفت، 9 ماه و 9 روز میگذرد، بچه به دنیا میاد، خانم قابله میاد، یه دونه قیچی را ضد عفونی میکنه و این بند جفت رو جدا میکند و سر ناف رو با یک نخ مخصوص گره میزند، یعنی ارتزاق از اینجا تمام. حالا تمام شد، بچه چه کار کند؟ خدا به او آموخته، بدون اینکه معلمی باشد، در سرشت بچه قرار داده است که دیگه راه ارتزاق این نیست، از دهن باید ارتزاق بکنی. مادر بچه رو در بغل میگیرد. کدام دانشمند به او آموخته است که از این راه مک بزن به سینه مادر و ارتزاق کن؟ حالا خدایی که این عالم رو با این وضع آفریده، میگه آقای فرعون، خدای من اون خدایی است که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هم اون چه لازمه خلقت بوده به هر کس و هر موجود داده و هم هدایت کرده، یعنی هم هدایت تکوینی و هم هدایت تشریعی. این حق خلقت است. حالا در این آیه میگه و خلق الله السماوات والارض بالحق، خدا این آسمان و زمین رو رو پایه حق آفریده است. دنبالش بلا فاصله به آیه توجه کنید، میفرماید ولی تجزا، جان مسئله اینجاست، ولی تجزا کل نفس به ما عملت و هم لا یظلمون. اینو باید از نظم این عالم، از آفرینش این عالم، از حکمت خدا در این عالم، از عدل خدا در این عالم باید فهمید که هر کس به پاداش عمل خودش میرسد. کجا؟ یوم البعث، در قیامت، در قیامتی که انبیا و اولیا از اون روز وحشت داشتن، خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرماید شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیرم کرد. من راز این که این بحث و عنوان کردم مسائل اخلاقی که اول تلقین به نفس خودم و بعد تذکر به عزیزان، پیغمبر می فرماید شیبتنی سورت هود، این سوره هود منو پیرم کرده. چی اینو میگه؟ نفس قدسی عالم خلقت، رسول گرامی، اون شخصیتی که خدا به او عشق می‌ورزد. گاهی از اوقات می‌فرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، او میگه شیبتنی سورت هود. گاهی از اوقات پیغمبر میگه 4 سوره در قرآن منو پیرم کرده. هود و واقعه، مرسلات و عمه، این 4 سوره چرا؟ به جهت اینکه این آیات عذاب توش هست. همین قرآنی که ما شبانه روز داریم میخونیم، همینا، او میداند چه خبر است. او میداند که در این عالم هر کس عملی انجام بدهد ولی تجزا کل نفس به ما عملت و هم لا یظلمون. باز آیه دیگر که باز اشاره به عدل الهی و عدالت پروردگار و حکمت اوست. دقت کنید در این آیه خدا می‌فرماید و نضع الموازین القسط لیوم القیامه. ما روز قیامت میزان‌های عدل رو سر پا می‌کنیم. و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. به هیچ کس ستم نمی‌شود. یعنی اگر روزی به انسان در این عالم ستم شود، روزی به اون ستمی که طرف ستم کرده خواهد رسید. حجاج سعید بن جبیر را آورد و میخواست او را بکشد. گفت سعید، سعید کیه؟ سعید حافظ قرآن است، از انسانهای کم نظیر در دنیای اسلام و بشریت است. گفت حجاج بهش گفت سعید، شنیدم تو معتقدی که حسن و حسین فرزندان پیغمبرند. در جاهلیت می دانید که فرزندان دختر رو فرزند حساب نمی کردن. این یک فکر جاهلی غلط بود. خب شما می دانید که فرزند دختر با فرزند پسر تفاوت نمی کند. اگر چنانچه کسی از دختر به پیغمبر برسد فرزند پیغمبر است، با بی بی زهرا سلام الله علیها محرم است. حتی علما ما میگویند این خمس مال اولاد پسری پیغمبر است، یعنی برای مخارجشون و مرکز ولایت، بلا اگر مال مطلق اولاد پیغمبر بود حتی اولاد دختری هم میشد بهشون بدی. و بعضی احتیاط میکنن میگن زکات به اینها نمیشود داد چون سیدن، یعنی اولاد دختری. حالا حجاج به سعید میگه سعید، تو معتقدی که حسن و حسین فرزندان پیغمبرن؟ میگه بله. میگه دلیل داری؟ میگه بله، قرآن. میگه کجای قرآن؟ سعید ابن جبیر میگه یک لحظه تمام قرآن را در نظرم گذروندم. دقت بکنید، یعنی یه همچه انسانه، یعنی تمام وجودش قرآنیه و قرآن رو از اول تا آخر در سینه اش ضبط کرده است. نه تنها قرآن رو ضبط کرده، بلکه معارف قرآن رو هم می داند، علم رو از سرچشمه گرفته است. حالا مقصودم اینجاست. گفت آقای سعید ابن جبیر، چگونه می خوای بکشمت؟ کدام یکی از کشتن رو انتخاب میکنی؟ گفت حجاج، همون کشتنی که برای خودت انتخاب میکنی. دقت کنید در جمله، این معتقد به قیامت است، معتقد به روز حشر است، معتقد به حساب است. میگه ببین چگونه میخوای خودت رو بکشن؟ یعنی اینجوری نیست که همین عالم دنیا باشد. اگر بنا شد تو در این عالم دنیا منو کشتی و از بین بردی، دو روز دیگر قیامت هست و حسابی هست و کتابی تو را مانند من می کشد. این واقعیته، این حق. خدا اشاره به این مسئله می کند، می فرماید که آیا گمان می کنند اونهایی که غرق در معصیت شدن، ما اینا را قرار میدیم مانند آنانی که عملی نیک انجام دادن؟ نمازخونه با نمازخونه یکیه؟ با نماز نخونه؟ روزه گیره با روزه نگیره یکیه؟ اونی که یه عمری جنایت کرده با اونی که احسان کرده یکیه؟ اونی که تمام عمرش در خدمت مردم گذشته است با اونی که نه جز خیانت کاری نکرده، آیا این چنین است؟ و خلق الله السماوات والارض بالحق، خدای آسمان و زمین رو پایه حق آفرید. ولی تجزا، ببینید ذیل آیه عیناً فوراً میاد سراغ این مسئله، ولی تجزا کل نفس بما عملت و هم لا یظلمون، برای اینکه انسان بفهمه این عالم عالمی است که هر کاری کرد گندم از گندم بروید، جو ز جو، من باید ببینم چی کار کردم. ولذا گاهی از اوقات من میبینم یه کسی میگه آقا کی حالا رفته اون دنیا و کی اومده پناه بر خدا از روزی که انسان نفسش تاریک شود و اعتقاد به بعث و یوم النشور و یوم الحساب و امثال اینها کم شود و انسان یه همچه حالتی پیدا بکنه. اگر بنا شد این حالت در انسان پدید آمد باید پناه به خدا ببرد، زیرا عدل خدا اقتضا می کند که اگر من کوچکترین کاری انجام دادم بالاخره به کارم برسم. حالا آیه دوم رو ترجمه کنم. و نضع الموازین القسط لیوم القیامه، ما میزانهای عدل رو سرپا می کنیم. فلا تظلم نفس شیئا، اگر مثقال حبه از خردل باشه ما میاریم و کافی ما حسابگر باشیم. یعنی چه؟ یعنی ما عادل، خدای عادل. این راه راه خوبیه برای اثبات معاد و قیامت، و اکثر مفسرین و دانشمندان این دلیل را آوردن، مرحوم ملا صدرا، مرحوم فیض کاشانی و محققین دیگر، این دلیل در سرلوحه ادلهشون قرار گرفته است که خدا حکیم است، خدا عادل است، نمی شود که حساب و کتاب و قیامتی نباشد و این عالم تمام بشود. اولا عبث می شود و بیهوده و حکیم این کار رو نمی کند، و ثانیا با عدل خدا منافات دارد. خدا می فرماید اگه مثقال حبه از خردل باشه ما میاریم و کافی ما حسابگر باشیم. حالا چه جوری میاره؟ اون در بحث‌های آینده است. یه روزی کامپیوتر نیومده بود، آدم نمیدونه چه خبره ای وسط ها. اگر روایات آیاتی میگفت بابا این اعمال آدم میاد در قیامت، من میگفتم چه جوری میشه میاد؟ شما به این آیه دقت بکنید، اینا همه آیات 1400 آیه روز اول عرض کردم مربوط به قیامت و معاد. میفرماید و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی را ما این پرونده عملش را به گردنش میاندازیم. و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، روز قیامت اینو میاریم یه کتابی پراکنده. دقت بکنید، نمیدونم از عزیزانی که تو کامپیوتر کار میکنن اینجا تش دارن این دیسکت های کامپیوتر رو ملاحظه کردید، تازه هنوز به بشر به مرحله نهایی نرسیده. این کتاب خانه حضرت آیت الله عظمای نجبی مرعشی رو تمام کتاب های خطیش، کتاب های چاپیش، تمام نوشتاره هایی که در اونجا هست، به طوری که من شنیدم تو یه دیسکت کوچک به اندازه یه قوطی کبریت جا داده شده. موضوعات کتاب، مؤلفین کتاب، چیزهایی که در این کتاب هست. بابا بشر هنوز به مرحله نهایی از علم نرسیده، خدا چجور میاره من نمیدونم. اینا داره به ما نشون میده که میشه این عالم هیچی از بین نمیره، خدا میاره این پرونده عمل انسان رو میاره. حرف زده، دل کسی را سوزنده، کسی را اذیت و آزار کرده، سیلی تو صورت کسی زده، مال کسی را برده، حق کسی را ناحق کرده، همه را خدا میاره. چرا؟ خدا عادل است. و انکان مثقال حبه چجوری میاره من نمیدونم. میفرماید و کل انسان و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اقرا کتابک، بهش گفته میشه کتاب رو بخون، کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، بخون ببین چجوری هستی، باید بری بهش یا بری جهنم. حالا هی تو دنیا من بگم من جبهه رفتم، من آیت اللهم، من مشرهدم، من واعظم، من نویسندم، من این چنین و اون چنان هستم، خدا میداند و من که روز قیامت به من چه می‌گذرد. اون روزی که پیغمبر ازش وحشت داشت، علی ابن ابی طالب وحشت داشت، این نهج البلاغه رو ملاحظه بکنید، تو نهج البلاغه علی ابن ابی طالب میگه خدا اگر روز قیامت به ملائکت بگویی پسر ابی طالب رو به جهنم ببرید، العیاذ بالله، من چه کنم؟ این نهج البلاغه است. خب اگه بنا باشه حالا یوم النشری نباشد، حسابی نباشد، کتابی نباشد، آیا دیگه این اعتقاد رو ما پروردگار عالم داری؟ میگوییم خدا عادل است، خدا حکیم است. نتیجه بحثم اگر چنون چه حساب و کتابی نباشد، دو پیامد دارد که هیچ کدام از اینها رو ما معتقد نیستیم. اولا این عالم لغو و عبث می شود و خدای حکیم این کار رو انجام نمی دهد. حتی یه انسان معمولی کار رو نمی کنه. یه مهندسی بیاد یک خانه زیبا رو بسازد، تمام وسائلش رو فراهم کند، فرش‌ها را بگستراند، آشپزخانه و وسائل آشپزخانه رو فراهم کند، تمام لوازم زندگی رو تهیه کند، بعد از چند روز بگن آقای مهندس این خونه رو خراب کرد، ویران کرد و از بین برد. خب مثل همین عالم. حالا میشه راجع به خدا این مسئله رو گفت؟ یک. دوم، عدالت خدا اقتضا می کند و ظرفیت این عالم می پذیرد که انسانهایی در این عالم ستم کنند و یه عده ستم بکشند، پس از چند روز تمام شود. اون کسی که ستم کشیده یک عمری زجر دیده، او بمیرد و با محرومیت از این جهان برود و اون کسی که دنیا به کامش بوده، این بتواند یک زندگی داشته باشد و هر دو تمام شود. آیا امکان دارد؟ و بگه تمام شد، با عدل خدا سازگار هست؟ این دو پیامد رو هیچ موحدی حاضر نیست بپذیرد. عرایزم در این جهت تمام. آیا امکان دارد کسی بپذیرد فرزندان فاطمه زیر شکنجه دشخیمان اونچنان زجر ببینند و ستم ببینند و ناراحتی بکشند؟ شهز حرم خانه اش ربود و ربان شد. امروز دلم میخواد دست گدائی را به دامن این فرزند عزیز ابی عبدالله دراز کنیم. شهز حرم خانه اش ربود و ربان شد. پیر خرد هم انان بخت جوان شد. زن پسر و زن پدر فلک به فغان شد. آمد و آورد و هر طرف نگران شد تا بنماید حقوق خیش مدلل. ابی عبدالله علی اصغر و آمد پشت خیمه ها گرفت، صدا زد ایتینی به ولدی از صغیر حتی اودعه، این بچه شیرخاره منو بیارید، من میخوام باش وداع کنم. میگوین زینب کبرا بچه را آورد، چرا؟ مادر تاب ندارد، توان ندارد. این بچه رو دیده گاهی از اوقات این لبها را باز می کند و گاهی می بندد و لذا بی حال شده در خیمه. زینب کبرا بچه رو گرفت بالای دست، آورد در نزد ابی عبدالله. وقتی ابی عبدالله نگاهش افتاد به این بچه، دید بچه دهنش را باز می کند و می بندد. حرکت کرد، آمد در نزد مردم، صدا زد، گفت که ای قوم، روح پیکرم هستین، ثانی اکبر علی اصغرم هستین، حجت کبرای روز محشرم هستین. این که به این کودکی گناه ندارد، یا که سر رزم این سپاه ندارد، راه دهید اون که را پناه ندارد. یه مرتبه صدا زد، هم همه در بین مردم آمد که این بچه است، کوچک است، این گناه نکرده، این به جنگ ما نیامده. یه مرتبه دید شیرازه لشکر از هم می پاشد، صدا زد هر مله جواب حسین رو بده. آقایان دقت کنید، چه می گذرد به یک پدر، چه گذشته به ابی عبدالله، این بچه شیرخواره، مظلوم، معصوم. یه مرتبه ابی عبدالله بمیرم نگاهش افتاد، دید از گوش تا گوش علی اصغر شکافته شد، این خونه‌ها رو میگرفت و به سمت آسمان میباجید، صدا زد خدا این قربانی رو از آل پیغمبر قبول کن، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بالحسین و بدم المظلوم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین و یا غیاث المستغیثین. خدا به خون مظلومین عالم اسلام و مسلمین رو پیروز و سرفراز گردان. دین ما، قرآن ما، معنویت ما، اسلام عزیز ما، انقلاب ما، رهبر ما، در پناه امام زمان حفظ بفرما. استکبار جهانی ذلیل و خار فرما، شرشون به خودشون برگردان. امام راحل فرزندانش با پیغمبر محشورشون بفرما. مقام معظم رهبری بر عمر و عزت و توفیقاتشون بیفزا. خدایا این ماه رمضان را برای ما پربرکت قرار بده. اموات ما، گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، غریق بهار مغفرتت بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب الاصل
الرحیم. الحمد لله الذي لم يشهد احدا حين فطر السماوات والارض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الالهيه ولم يظاهر في الوحدانيه كلت الالسن عن غايه صفته والعقول عن كنه معرفته والصلاه على اشرف بريته وخاتم رسله سيدنا ومولانا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجاد المحمود الاحمد حبيب الله ابي القاسم محمد. صلى الله عليه واله لا سيما بقيه الله في الارضين وجهه ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفداء. قال الله العظيم يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ایام و لیالی بسیار ارزنده ماه پربرکت رمضان است، ماه ضیافت الله و ماهی است که خدای عظیم و شأن همه بندگان رو به مهمانی خودش فرا خوانده. امید از پروردگار، از برکات، از فیوزاد، از ازهار، از لیالی قدر این ماه پربرکت همه ما را بهره‌مند فرماید. به روان پاک اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق اجماعاً صلوات بفرستید. یکی از ادله بسیار محکم معاد که اکثر فلاسفه و دانشمندان این دلیل رو از محکمترین دلیل‌های معاد می‌دانند، حرکت کاروان هستی به طرف کمال است. برای بیان این مطلب، این عالم هستی با این عظمت جز حرکت و شور چیز دیگری در او مشاهده نمی شود. همه موجودات عالم در وجودشون، در کمون ذاتشون، در ظاهر وجود و باطن وجودشون حرکت هست. به تعبیر یکی از دانشمندان میگوید اگر حرکت رو از عالم حذف کنن چیزی باقی نمیماند. این صورتهای متغیر که لایزار در حال تغییر است از حرکت به وجود میاد و این حرکت هم جبر است، یعنی به اختیار انسان نیست. خدای عظیم و شأن هر موجودی را که آفریده است در وجود او حرکت قرار داده است، از موجودات ذره‌بینی و کوچک که سابقاً جزء لایتجزا می گفتند و امروز تعبیر می شود به اتم. حتی اتم رو بشر توانسته است تجزیه کند، می گوید اتم ترکیبی است از پروتون‌ها و نوترون‌ها و هسته مرکزی. لایزال اینها در حرکتند، یعنی پروتون‌ها و نوترون‌ها دور هسته مرکزی میچرخند و کوچکترین ذره این عالم رو سابقا میگفتند اتم، الان اتم هم تجزیه شده است، یعنی به سه جزء. در این حال فیلسوف بزرگوار مرحوم ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه فرمود در کمون اشیا هم حرکت هست. این چنین نیست که حالا حرکت مربوط به این جزء یا این ترکیب شده باشد. در ذات اشیا هم حرکت هست که تعبیر میشه ازش به حرکت جوهری، که فعلا مورد بحث ما نیست و از حوصله مجلس خارج است. تمام موجودات در حرکت هم، از جمله خود انسانه. خود انسان را ملاحظه بفرمایید، از روز نخست خدای عظیم الشأن که این انسان را آفرید، این انسان از جماد و بعدن هم از نبات و بعدن حیوان، همونطوری که روز نخست عرض کردم، منازلی را طی می کند تا به خدای خودش برسد. آیات بسیاری از قرآن در این زمینه هست، یعنی یک آیه و دو آیه و ده آیه نیست که من بعضی از آیات رو اشاره می کنم. در بین موجودات عالم انسان 120 دارای اختیار است. دقت کنید در این عرضی که می خوام بکنم، تمام موجودات با جبر حرکت می کنن. زنبور عسل رو شما ملاحظه بکنید، از روز نخست که خدا این حیوان را آفریده است تمام حرکاتش به جبر است. حتی ساختن خانهش، خانه رو مسدس می ساخته و غیر از اون نمی تواند بسازد. این حرکت جبری است در وجود این حیوان. موجودات دیگر هم همینجوری هستند، با جبر حرکت می کنند. حتی بدن من و وجود من می توانیم بگیم 180، یعنی در ماده که همش وجود که میگم، یعنی از روح و بدن من تعبیر می کنم، در وجود من تمام حرکتش جبر است، یعنی به اختیار من نیست. سلولهای تنم، ضربان قلبم، رشدم، به وجود آمدنم، رفتنم، ترکیب وجودیم، تمام جبر است. یعنی غیر جبر چیز دیگری وجود ندارد. تنها خدای عظیم و شأن برای کمال انسان یه مقدار اختیار در وجود انسان در انتخاب قرار داده است. من می توانم راه درست رو انتخاب کنم و می توانم راه غلط رو انتخاب کنم، که مولوی در اشعارش میگوید این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. یعنی من میتوانم کاری رو انتخاب بکنم که خوب باشه، میتونم انتخاب کنم که بد باشه، اما این مربوط به وجود من نیست، مربوط به جسم من نیست. جسم من سر تا سر وجودم جبر است و حرکت جبری درش هست، مانند سایر موجودات. سایر موجودات عالم هم جبر حاکمه بر وجود اونهاست. من میتوانم کمک و احسان به یک انسان مستمند بکنم و میتوانم یک فردی را ستم و اذیت و آزار بهش بکنم، برای اینکه انسان بتواند خلیفت الله و نفخه الهی درش هست، برای اینکه بتواند رشد کند، ترقی کند، تعالی کند، به کمال خودش برسد، خدای عظیم و شأن در او اختیار قرار داده و تکلیفم بر اساس همین اختیار آمده است. به نتیجه پاداشم به جهت این اختیار آمده. در این جهت دقت کنید، چون اینجا نکته ظریفی هست. پاداش حساب و کتاب انسان هم در اثر همین اختیار، نه در جبر وجودی من. روی این حساب این عالم برای تکامل انسان ظرفیت ندارد، یعنی نمیتواند پاداش انسان در این عالم باشد. ظرفیت این عالم طوری نیست که خدای عظیم و شأن پاداش انسان رو در این عالم بدهد. من احیا نفسن، به آیه قرآن بنگرید، من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. کسی که یک نفر رو زنده کند مثل این که تمام انسانها رو زنده کرده است. خب حالا پاداش رو خدا در این عالم چگونه بدهد؟ اگر چنانچه کسی کسی را بکشد یا هزاران نفر را بکشد یا زجر بدهد یا شکنجه بدهد، اینجا نمیتواند انسان به کمالش و رشدش و آنچه خدا برای او مقرر کرده بدهد. کمال انسان هم چون وجود انسان یک وجود وسیع و بزرگیست، در این عالم ظرفیت برای کمال نیست. بنابراین باید به عالم دیگر برود و یوم النشور و یوم البعث باشد که بتواند در اونجا پاداش‌ها داده شود. حالا من عباراتی که بعضی از فلاسفه در این زمینه نوشتن به عرض شما میرسانم، بعدم آیات قرآن که در این زمینه هست. این عباراتی که میخونم یکیش مال فیلسوف بزرگوار مرحوم ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه، در اسفار جلد 9 صفحه 159 این مطلب را آورده، من ترجمه کردم. انسان طبعاً به سوی کمال می رود و فطرتاً می خواهد به مبدأ فعال نزدیک شود. مبدأ فعال یعنی پروردگار عالم. اون کمالی که در خور شأن آدمی است در این دنیا نصیبش نمی شود. اصلاً یک جمله من به عرضتون برسونم، نه نعمتهای آخرت مانند نعمتهای دنیاست، نه عذابهای آخرت مانند عذابهای دنیاست. علما و دانشمندان میگویند این که بعضی از نعم رو خدای عظیم و شأن در قرآن بیان کرده، میفرماید در قیامت آب هست، آب خوشگوار، شربتهای گوارا، حورالعین و امثال اینا، میگویند این تشبیه. علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این تفسیر المیزانش ملاحظه بفرمایید، میفرماید این تشبیهه که خدا میگه. بلا این چنین نیست که مال این عالم مثل اونجا باشه. این خیالیه که ما میکنیم، چون ما نمیتوانیم درک بکنیم چی چیه. ولذا کمال انسان هم با رسیدن به اون نعم الهی حاصل میشه، در این دنیا نصیبش نمی شود. تنها در عالم آخرت است که این منظور حاصل می شود و این حرکت به سوی کمال در اونجا پایان می پذیرد. دقت کنید اینو این فیلسوف بزرگوار ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه می گه. بنابراین به طور مسلم همانطوری که آدمی جمیع مراحل تکامل را که در قلمرو حرکت جوهری و فطری او قرار داده شده است، از قبیل جماد و نبات و حیوان بودن تین موده و به مرحله انسانیت رسیده است، بالاخره باید
از نظر روحی متوجه دیگر عالم دیگر شده، از مرحله قوه به مرحله فعلیت ارتقا یابد و به خداوند، دقت کنید در این جمله، و به خداوند که غایت الغایات است و منتها الیه حرکات و آرزوهاست برسد. ببینید این حرکت، این جوشش ها، این حرکت کاروان هستی به عالم، این یه روزی بالاخره باید پایان پذیرد و تبدیل به سکون شود. این فیلسوف بزرگوار می‌فرماید این حرکت برای انسان اونچنان که جسمش و ذرات جسمش و کمون جسم و مادهش لایزال در حرکت است، بالاخره باید حرکت انسان به عالم آخرت منتهی شود و به غایت الغایات و آنچه پروردگار عالم براش معین کرده برسد. این مضمون آیات قرآن هم است. من حالا یه سلسله از آیات قرآن رو به عرض شما میرسانم. ببینید این جمله انا لله و انا الیه راجعون که ما میگوییم، این معناش اینه من از خدا حرکت کردم، یعنی مبدأ فعال این عالم، و بالاخره منتهی میشوم به غایت الغایات که پروردگار عالم و عالم آخرته. حالا آیات رو ببینید چقدر آیه در قرآن. و الالله المسیر، این آیه سوره عرض کنم خدمت شما فاطر است. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا هستیم و بازگشت ما هم به خداست. انا الی ربنا منقلبون. حالا من آدرس آیات رو فهرستوار براتون عرض می کنم. و الیه ترجعون، اینا رو من دیگه ترجمه نمی کنم چون شما معناشو می دانید. انهم الی ربهم راجعون، همه انسان ها و همه موجودات به خدا بازگشت میکنن. و الی ربک یوم اذن المستقر، این مربوط به حرکت هاست. روز قیامت حرکت ها به خدا قرار میگیرد و آرام میشود. ببینید این که گفتم این آیات، این دلیل محکم ترین ادله است، بیشترین آیات قرآن ناظر به همین دلیله، یعنی حرکت کاروان کمال به طرف اون قرارگاه اولیش. کاروان هستی داره به اون طرف میره. حتی روشن فکرها و اونایی که کتاب نوشتن، من دیدم گاهی از اوقات همین دلیل رو آوردن. یه وقتی من یادم اون اوائلی که ما اصول اعتقادات رو میخوندیم، یکی از کسانی که کتابی نوشته بود به نام راهی طی شده، مهندس بازرگان بود، این مرد کتابی نوشته بود و ادله معاد را انتقاد کرده بود بهشون، ولی این دلیل را به عنوان محکمترین دلیل در اون روز آورده بود و عده زیادی هم از دانشمندان روز را آورده بود در این کتاب راهی طی شده، که اونا هم میگویند این بهترین دلیلی هست که برای معاد میشود اقامه شود. و الی ربک یومئذین المستقر، و الی ربک یومئذین المساق، و الی ربک الرجعا. حالا ببینید سوره فاطر آیه 18، اعراف آیه 125، مؤمنون آیه 22، قیامت آیه 30، بقره آیه 156، یونس آیه 10، قیامت آیه 12، علق آیه 96. ببینید آیات قرآن ناظر به اینه که انسان و این کاروان هستی یک روز، یعنی دو چیز از آیات استفاده می شود. یک، این حرکت به سکون تبدیل می شود، یعنی کاروان هستی یک روز این جوشش، این خروش ساکت می شود و آرام می گیرد. این یک. دوم، انسان بالاخره کمال همیشگی از خداست. روزی انسان به پروردگار عالم میرسد. خب حالا باز فیض کاشانی، من چند روز قبل عرض کردم دو تا کتاب خیلی عرض کنم دارای ارزش، مخصوصا عزیزان این دو کتاب رو بگیرن و مطالعه کنن. اون چه نوشتن، من یه وقتی میگفتم این کتاب مجمع البیان یکی از تفسیرهایی هست که من اون چه تفسیر نگاه کردم دیدم اقوالی که بعد از مجمع البیان آمده همه رو از اونجا با قیله این مرد بزرگ گفته، یعنی چیز تازه‌ای نیست. حتی علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و نویسندگان معاصر، شما ملاحظه بکنید اون چه شما در این تفسیرها میبینید در مجمع البیان این کتاب ارزشمند دیده میشود. در کتاب‌های اعتقادی یکی همین کتابی که به عرضتون میرسونم، کتاب علم الیقین مال فیض کاشانیه. فیض کاشانی کتاب‌هاش خیلی ارزشمنده. یکی محجت البیضاست که شما میدانید بهترین کتابیه که در رشته خودش نوشته شده و نظیرش نیست. واقعا بزرگان ما چقدر عمر بابرکتی داشتن، جهتش هم این بود که ارتباطشون با پروردگار عالم زیادتر بود. الان که من نشسته بودم گفتم سال به سال دریغ از پارسال. ما یادتون هست اینجا رو می آمدن این آیان و تدارکات دفتر تبلیغات به اصطلاح یه بالکن درست می کردن و برای نماز اول ظهر که می شد می دیدی موج می زنه از جمعیت، یعنی جا نیست. شما به همین نسبت جاهای دیگر رو در نظر بگیرید. خدا می دونه شرم‌آوره که سر ظهر ماه رمضان مغازه ها باز، رفت و آمد تو خیابان همین جوری که ملاحظه می‌فرمایید. شما نمی‌دونید چقدر برکت عمر رو اینا برمی‌داره، برکت مال رو برمی‌داره، برکت زندگی آدم رو برمی‌داره. نمی‌ذاره آدم جلو بره و با علم و دانش مانند اونا، به همین جهت دیگه مانند شیخ انصاری در جامعه تربیت نمی‌شه. شما ملاحظه بکنید ببین چقدر افت کردیم، چقدر حوزه افت کرده، چقدر علماء بزرگ بودن که اینا الان دیگه ما حتی یه نمونش هم نداریم. حالا بگذاریم فیض کاشانی، شما ببینید این کتابهایی که نوشته چقدر کتابهای بابرکتیه. در کتاب علم الیقین صفحه 189 میفرماید فلل انسانه، دقت کنید، فلل انسانه حرکتون طبیعیتون ذاتیه ملت و نشوهی و وجودهی و مبدعهی الى آخر بعثه و لقائهی بارئه و معاده. برای انسان یک حرکت طبیعی ذاتی هست، اصلا انسان دارای حرکته، چه از نظر روح و چه از نظر جسم. حالا این چجوریه این حرکت؟ ملت و نشوهی و وجوده، از اون هنگامی که انسان رشد میکنه و به وجود میاد و مبدعهی، از اون ابتدای کار دارای حرکته، یعنی همه موجودات اینجوری هستن، منتهی راجع به انسان میگه. الی آخر بحثه و لقائهی باره، تا اونجایی که خدا رو ملاقات کنه و معادش برسه. و الیه و الیه الاشاره، این آیه که اول من برخوندم ایشون اینجا نقل میکنه، و الیه الاشاره به قوله عز و جل، خدای عز و جل اشاره به این حرکت انسان کرده، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان تو به طرف خدایت حرکت میکنی، حرکتی شتابان، نه این حرکت معمولی، حرکتی شتابان. من خیال میکنم برادران، آقایان، فضلا، اگر این مسائل معاد در جامعه لمس شود همه دردها دوا میشود. ما اصلا برای این جهان آفریده نشده ایم. این شعر رو من یه مرتبه برای عزیزان نمیدونم یادتون هست در یکی از جلسات اینجا خوندم. در این جهان فانی انسان چه کار دارد؟ من برای رسیدن به خدا اصلا آفریده شدم. جانان اگر پذیرد با جان چه کار دارد؟ طفل رضیع نادان از بهر شیر گرید. بچه گریه میکنه میگه من شیر میخوام، جهدش اینه هنوز میوه های رنگارنگ، غذاهای الوان، نان سنگکی دو آتیشه و امثال اینا رو نشناخته. وقتی اینا رو شناخت، مادر بهش بگه بیا شیر بهت بدم، میگن نه لولو شده دیگه نمیخوام. طفل رضیع نادان خیلی زیبا گفته، از بهر شیر گرید. وقتی غذا شناسد پستان چه کار دارد؟ بلبل به باغ و بستان چندان که ناله دارد، گر گل نباشد اونجا بستان چه کار دارد؟ بلبل چهچه میزنه برای اینکه گل در گلستان هست، اگر چنون که گل نباشه اصلا بلبل کارش اونجا چیه؟ بابا انسان خلیفت الله یه سؤاله، اگر انسان جایگاهش رو بشناسد زندگی تحولی درش به وجود میاد. دنیای مادی امروز رو شما ببینید، همه چیز درست کرده، گاهی از اوقات هم با تو قبقه به ما میاندازیم دنیا اینچنین اونچنون دلی پیشرفت علمی شده. اگر تصویحمون رو دستمون بگیریم و 10 روز بشماریم، تکنولوژی و صنایع بشر قابل شمارش نیست، اما انسانیت فراموش شده است. به همین جهت حضرت امام برکات خدا بر روانش باد یه وقتی می‌فرمود در دنیا همه چیز داریم، واقعا کلمات امام حکیمانه بود، فرمود در دنیا همه چیز داریم اما کمبود آدم هست. آدم یعنی چه؟ یعنی مثل علی ابن ابی طالب. او گمگشتشو میدونید چی چیه؟ گفت دنیا. ضرار آمد در نزد معاویه، معاویه گفت یه مقداری از حالات ابوالحسن برای من شرح بده. گفت که ضرار، معاویه لقد رأیت فی بعض مواقفه، علی را در شب در یکی از محرابهای عبادتش دیدم، این محاسنش رو روی دست گرفته بود، مانند مارگزیده به خودش میپیچید، خطاب دنیا میکرد، میگفت دنیا میخوای که سر ابی طالب رو مغرور بکنی؟ ابی طرف ام علیت شد وقت هیهات غری غیری قد تلت تو که ثلاثا لا رجعت فیها. دقت کنید، طفل رضیع نادان از بهر شیر گرید. وقتی قضا شناسد پستان چه کار دارد؟ علی میدونست قضای انسان در این عالم اینا نیست، انسان یه هدف دیگه داره. اگر این آیات الالله المسیر و الالله المسیر انا لله و انا الیه راجعون و امثال اینا رو کسی درک کنه اصلا یه عالم دیگه داره. گفت آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمون را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ والله آقایان، من خودم در درجه اول خودم را میگم، این زندگی که ما داریم زندگی حیوانیه، یه حیوان مدر. گاهی از اوقات شبها دیدید بعضی ببرا، پلنگا، گرگا امثال اینا رو میذاره، این میپره اونو میدرد، اون یکی میپره اونو میدرد، اون یکی میاد شکم اونو پاره میکنه، من میگم آخ 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 ببین داره چی کار میکنه. خب خود من خیلی یه حیوان مدرنیزه، صبح که میشه سوار ماشین میکنن این گوسفنده ها رو، گاوه ها رو، شترها رو، عرض کنم مرغ ها رو میبرن در کشتارگاه، اینا رو قشنگ صنعتی سرشون رو میبرن، شب میارن خونه ما. مرغی که صبح زندگی میکرده من شب میارم با قاشق و چنگال توی بشقابه میذارم میخورم و استفاده میکنم. دعوا و جنگ من مثل اوناست، منتها در سطح وسیع تر، خیلی اونم مدرنیزه. از آمریکا اینجا دعوا میکنن، جنگ میکنن، از آمریکا به پاناما، از اینجا به اونجا، اصلا بشریت به لجن کشیده شده. امام فرمود که این که میدیدید امام اون جوش و خروش را داره، او یه معاد شناس بود، یه انسان شناس بود، یه حقیقت شناس بود.
او یه حساب دیگه ای داشت. ولذا همه دنیا میگفتن مادیت، الان آمریکا زندگیش رو اساس مادیت پایه‌گذاری کرده. بر اساس مادی، من نمیگم مادیت نباشه، اما این هدف نیست. دنیا امروز هدفش این شده، الالله المسیر فراموش شده، از یاد برده شده. و این آیات اینا میگه. حالا باز من یه دونه از آیات قرآن رو برای شما بخونم، این آیه رو ببینید. آیه عیناً همین مسئله رو بیان میکنه. خیلی آیات رو ما میخونیم اما کمتر بهش توجه میکنیم، مخصوصا در این ماه رمضان. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، درست همین دلیل رو خدا مجسم میکنه. ای مردم، اگر شما در شک هستید از بعث، یعنی بعث یعنی قیامت، شک دارید در روز قیامت. فانا خلقناکم، ببینید از کجا شروع کرده، یعنی تکامل انسان رو. فانا خلقناکم من تراب، ما شما را از خاک آفرید. ثم من نطفه، سپس از نطفه. ثم من علقه، علقه همون کرمای ریزه که اسپر و اول بهش میگن. سپس علقه شدید، این مراحلیه که انسان طی میکنه. ثم من علقه، ثم من مضغه، هر کدام از اینا تقریبا 45 روز میگن طول میکشه. ثم من مضغه مخلقت و غیر مخلقه. لنبین لکم، ما چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه برای شما تبیین بکنیم. و نغر رف الارحام ما نشا، برای اینکه اون چه در ارحام ما مشیتمون قرار میگیره، حالا یا پسر یا دختر یا سعادتمند یا بی سعادت، این بسته در تکوین انسان. الا اجل مسما، تا یه مدت معینی، تا یه مدت معینی در ارحام باقی میمونه، یعنی 9 ماه و مثلا 9 روز. ثم نخرجکم طفلا، سپس به صورت طفلی در میاد. ثم لتبلغوا اشدکم، جوان بشه، نوجوان بشه. و منکم من یتوفا، بعضی هستن که به زودی میمیرن و بعضی هم میمانن تا الی ارذل العمر، تا پیری، اندازه‌ای که پیر بشه. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، برای اینکه بدانید، دانسته بشود که بعد از چیزها، این علم دانستنی ها چیزایی هست. بعد اشاره به زمین میکنه، دقت کنید، تا حالا مال انسان بود، حالا میرسه به زمین. و تر الارض حامدتن، دقت بکنید، زمین خشک و افسرده است، حامده یعنی خشک و افسرده. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوجین بهیج، گوید که این آب که آمد، این زمین افسرده، یک مرتبه حرکت درش به وجود میاد، گیاه می روید از هر جفتی. ببینید عالم، عالم مزدوجه، که یه بحثیه که الان وقتم اجازه نمیده بگم. تمام چیزایی که شما میبینید اینا نر و ماده داره. کی سابقا درک میکردن که گیاهی که باید، درختی که میخواد بارور بشه، باید از درخت دیگر که نره روش ریخته بشه؟ این کیوی ها رو دیدید، کیوی هایی که در مازندران الان اینا رو درست کردن، به جای پرتقال آوردن و یک میوه تقریبا استعماری هم هست. این گیاه که رویده میشه، یه دونه باید کیوی نر باشه و چند ماده. حالا چطوری منتقل میشه؟ اینا، این حیوانات میان رو درخت نر میشینن، زنبورها، حیوانات دیگه، و به این چنگالهاشون آلوده میشه به این به اصطلاح تخمک نر، و بعدن رو ماده ها میریزن و اینا روش میکنن. الله اکبر، فتبارک الله احسن الخالقین. حالا دانش بشر اینو پی برده. این آیه قرآن 1400 سال قبل، این قرآن در غار حرا بر خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. این صلوات بلندتری بفرستید که کسی که سالت پیدا کرده از خواب بیدار بشه. میگفت یه آقایی گاهی از اوقات منبر که میرفت، به اصطلاح چند تا مجلس داشت، از این مجلس پا میشد میرفت مجلس دیگه، از اون مجلس میرفت مجلس دیگه، یه نفر بود دنبالش می اومد. دیدید میخواه این منبری که اینجا رفته اونجا بگه، جای دیگه هم بگه. یواشی گفت آقا ما جای دیگه هم که میریم اونجا هم همین حرفا رو میزنیم، بی خود وقت تو برای چی تلف میکنی پا میشی میای اونجا؟ گفت آقا ما مدتی بود به درد بیخوابی مبتلا شده بودیم، از اون موقعی که شما منبر میرید میام میشینیم پای منبر شما، شروع که میکنی بسم الله میگی من خوابم میگیره، تا آخر تخ میخوابم. حالا شما هر چی دلت میخوابه کن، حالا انشالله که شما که خواب نمیرید یه صلوات دیگه بفرستید. خب و از همه گیاهان بهجت انگیز خدای عظیم و شأن از اینا میوه و اون محصولش ها به وجود میاره. برای چی؟ به ان الله هو الحق، خدا حقه. حالا اینجا را دقت کنید، و انه یحیی الموتا، حالا رسید به قیامت، خدا این مرده ها رو زنده می کند. و انه علی کل شیء قدیر، خدا بر همه چیز قادر است. بعد این آیه که چند روز قبلم خوندم، خدا در ذیل این مسئله بیان می کند. دقت کنید در این آیه، و ان ساعت آتیتون، ساعت اسم قیامته، قیامت میاد. و ان الله لا ریب فیها، شکی درش نیست. و ان الله یبعث من فی القبور. خیلی آیه عجیبه ها، از عجایب آیاته. از اولین مرحله کمال انسان خدا شروع میکنه، انسان را میگه نطفه، علقه، مزغه، بعد جوان شدن، بعد پیر شدن، بعد مردن، اینا را میگه، بعد میاد سراغ زمین. زمین، این زمین زنده، شما دقت بکنید این زمین زنده خدا با چه میکنه. مثل آدرس آیه رو براتون نگفتم، آدرس آیه رو بگم که کسی میخواد یادداشت بکنه. آیه از آیات عجیب قرآنه، اینو برای شما عرض بکنم، سوره حج آیه 75. اینا رو میگه، بعد زمین رو میگه، این زمین، این زمین با این وضع خدا بارون رو میریزه، زمین مرده زنده میشه، گیاه میروید. برای اینکه شما بفهمی این حق خدایی است، کسی است که این کاروان هستی را داره به طرف کمال میبرد، طرف کمال نهایی انسان و زموناست. و ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر همه چیز قادر است. آیاتی هست که در این زمینه زیاده، انشالله برای روز بعد، چون این دلیل دلیل بسیار محکمیه، توضیحات دیگه هم راجع به این دلیل هست. خدایا قسمی توی دهیم در این ماه رمضان به اولیا و انبیاءت، به اونایی که واقعا فهمیدن در این عالم باید چه کنن، به انسانهای کامل، به سید و شهدا قسمی توی دهیم، خدایا ما را به شرور نفسمون واقف بفرما، و خدایا ما را به اون منزل اولی و منزل هستی و منزلی که ما برای او آفریده شدیم، توفیق مهیا شدن به اون منزل رو به ما عنایت بفرما. خدایا از برکات این ماه رمضان همه ما را بهره‌مند بفرما. اونایی که فهمیده بودن مرگ چیه، لبخند به مرگ می زدن. محدث قمی میگه من عجیب راجب امام حسین میگه، به خال هندوش بخشم، نقل میکنه از کسی که راجب امام حسین میگه، میگه امام حسین هیچ کس در دنیا به اندازه امام حسین رنج ندید در اون لحظات آخر زندگی. راستم هست، واقعا کی بوده مثل ابی عبدالله؟ 18 نفر از اولاد علی در روز عاشورا بدنهاشون مثل گل در زمین کربلا پرپر شد. حالا از بچه های خود امام حسین، علی اکبر، اون جوان زیبا خوش قیافه که از عبارت امام حسین پیداست، وقتی میخواست بره میدان، امام حسین این محاسنش روی دست گرفت، گفت خدایا شاهد باش، فرستادم به سوی این جمعیت جوانی رو که اشبه الخلق، خلقن، خلقن، منطقن به رسول الله، شبیهتر به رسول الله از همه خلق، از هر جهت. امام حسین علی اکبر داشت میرفت، دنبالش داشت میرفت، گفت در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. علی اکبر می رفت، امام حسین هم دنبالش می رفت. خب شما دقت بکنید در اینایی که میگم عباس، اوم، عبدالله، جعفر، جوانهای بنی هاشم، اصحاب، انصار، همه اینا با اون وضع از این ور، خیمه ها، بچه ها بی پناه، زنها افسرده، گرسنه، تشنه، کی در دنیا این همه مصیبت دیده؟ ای قربان تبا عبدالله، کی این همه رنج دیده؟ خب حالا میگه لحظات آخر که امام حسین جنگید و زخمهای فراوانی بر بدنش وارد شد و از بالای مرکب روی زمین افتاد، من همین اینا رو گفتم برای یه جمله، گفتم برم جان دادن ابی عبدالله رو ببینم. ای قربانت ابی عبدالله پسر فاطمه، میگه به خدا قسم هیچ کشته به خون آغشته ای رو من خوشروتر از ابی عبدالله ندیدم. هرچه مصیبت بر ابی عبدالله فزونی میگرفت، رنگ آقا برافروخته تر میشد. چرا؟ چرا؟ یک کلمه. او میداند چند لحظه دیگر در دامن رسول الله قرار میگیرد. او میداند به منزل اصلیش میرسد. او میداند این عالم جز رنج و مهنت و گرفتاری چیز دیگری نیست. اما در اون لحظات گرم مناجات با خدا شده، میگه صبرن لبلائک و تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، همه با دلی پر از امید ماه رمضان، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، الهی یا حمید به حق محمد و یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین و به تسعه المعصومین من ذریه الحسین. خدایا به آبرومندان در خانه‌ات، به روزه های امام زمان، از این ماه پربرکت ما را بهره‌مند بفرما. توفیق بندگیت را به ما عنایت بفرما. از برکات شبهای قدر ما را بهره‌مند بفرما. خدا عاقبت امر همه ما را به ختم به خیر بفرما. امام راحلمون با پیغمبر محشورش بفرما. فرزندانش با علی اکبر امام حسین مشهور بفرما. خدا شر اشرار اجانب استعمارگران به خودشون برگردان، خار و سرگردان و ذلیلشون فرما. ریشه صهیونیسم بین المللی برکن. بیمارها، گرفتارها، اونایی که در بیمارستانها و منازل بستری هستن، بیمارهای منظور شفا عنایت بفرما. شهدایمون با شهدای کربلا مشهور بفرما. مقام معظم رهبری بر عمر و عزت و توفیقاتشون بیفزا. فرج عزیزمون، ولیمون، امام زمانمون رو نزدیک گردان. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.